أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على موك ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخرون للأذغان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمعقولا ويخرون للأذغان يبكون ويزيدهم خشوعا إن بالحق أنزل الله وبالحق نزل. تقدیم حرف جر در این قسمت برای افاده حسر است، یعنی ما جز حق چیزی نازل نکردیم و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز حق چیزی را تلقی نکرده است. اگر می فرمود انزل الله بالحق، گرچه اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حسر را نمی فهمود. اگر می فرمود نزل بالحق، اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حسر را نمی فهمود. اما اینکه همود به بالحق انزلناه و به بالحق نزل، حسر را در هر دو قسمت تفهیم می کند. این یک مطلب. مطلب دیگر است که نزول بالحق مستلزم انزال بالحق هست، اما انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست. اگر مبدأ قابلی معصوم بود این حق را درست تلقی می کند، و اگر عادل بود و معصوم نبود بخش عمدی را کاملا تلقی می کند. اما اگر نه عادل بود و نه معصوم، گرفتار یحرفون الکلمه مواضعه می شود. فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، می شود دمانند اون. اونا که درست نمی فهمند یا درست ضبط نمی کنند یا درست ابلاغ و املا و منتشر نمی کنند، گرفتار بالباطل هستند. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلحق تلقی می کند، یک، بلحق ضبط و حفظ می کند، دو، بلحق املا و ابلاغ می کند، سه، نه تنها ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ما یحفظ عن الهوا الا ان هو الا وحی یوها، ما یتلقا عن الهوا بل انما هو وحی یوها. تلقی او یک، ضبط و نگهداری به وسیله حافظ دو، ابلاغ و املا و منتشر کردن به وسیله اعضا و جوارح مثل گفتن و مانند آن سه. پس انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست، ولی نزول بالحق یقینا مستلزم انزال بالحق است. به بالحق انزلناه و به بالحق نزل. اما اینکه منظور از این حق انسان کامل مخصوصا وجود مبارک است امین سلام الله باشد، گرچه اونها اهل قرآن اطرت طاهرین قرآن مجسم به ناطقن و هر حقیقتی که درباره قرآن باشد درباره اهل بیت علیهم السلام هست، ولی ظاهر این آیات به سیاقش به خود قرآن کریم برمیگردد. بالحق انزلناه و بالحق نزل. سخن از انزال است. انزال هم مناسب با قرآن است. بعد از اینکه جریان حق را تبیین کرد که فرمود هیچ بطلانی در حرم امن وحی راه پیدا نکرده است، فرمود تو هم مبشر حقی، تو هم منذر حقی و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. این ما ارسلناک یعنی ما ارسلناک، بالحق ارسلناک، به بالحق سرت رسولا. تو با حق ارسال شدی، با حق رسالت الهی را ابلاغ بکنی. و اون چه که دیگران درباره قرآن گفتن، باید بدانید که قرآن کریم به حق انزال شد، به حق نازل شد. تو هم به حق تبشیر میکنیم، به حق انزال میکنیم، و ما متفرقاً این کتاب رو نازل کردیم تا تو هم متفرقاً بر اینها بخوانی و تعلیمش آسان باشد. این که فرمود منزلناه و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث، این تدریجاً نازل شدن برای آن است که غالب مردم از ادراک مطالب جمعی و دفعی عاجزند. مستحضرید که قرآن طبق آیه سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، هدایت عمومی است. چون که در همین سوره مبارکه اسراء هم فرمود برقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، مطلبی در قرآن کریم نیست که کسی بگه من نمیفهمم. هر کسی اندک ادراکی داشته باشد قرآن برای او قابل فهم است. اما این یه مطلب است که قرآن برای همه قابل فهم است چون هدی للناس است. اما قرآن قول ثقیل است. این قول ثقیل یعنی ضمن اینکه ترجمه او معنای درجه اول او دوم اینها تا حدود قابل فهم همگانی است، معارف عمیقی را هم دارد. این قول ثقیل در تفسیرهای تخصصی مطرح است. این قول ثقیل برای همگان نیست. بارها به عرضتون رسید این همین آیه سوره با آیه مبارکه نبر، این رو همه می فهمن. هیچ کسی نیست که در روی کره زمین باشه و اهل درک ابتدایی باشه به این آیه رو نفهمه. این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، شما به هر که بگید می فهمه که اگر یادم فاسقی آمد زود قبول نکن، تحقیق بکن. یه مطلبی نیست که قابل فهم نباشد. که این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، چرا؟ اینکه انتوسی و قومن به جارت الفتوس و علابا و کذا نادمی، این معنای هدن لناس. اما قرآن همینه. اگر این باشه که قول صغیر نیست، همین آیه وقتی به دست شیخ انصاری رضوان الله علیه برسه اون بحثای عمیق رساله داره. میفرماد فیه اشکالات و مما یمکن الزبع عن بعضها مما لا یمکن الزبع عن بعضها الاخر. خب این تفصیل عمیق میخواد. اشکالات مما یمکن الزبع داره، اشکالات مما لا یمکن الزبع داره. این با قول ثقیل بودن قرآنه. اگر گفته میشه درس تفسیر برای همه نیست، برای اینکه جای ترجمه که نیست، اینجا جای تفسیر عادی که نیست، اینجا جای هدی للناس که نیست، اینجا جای سنلقی علیه قولا ثقیلاست. قول ثقیل تو طلبه تحصیل کرده میفهمه. بنابراین فرق است بین اون سخنرانی هایی که ما در جلسات عمومی داریم، تو نماز جمعه ها داریم، برای توده مردم داریم، منبر میریم، اون یه جوره. این همین که اینجا اکن فاسق بنابراین روی جوری معنا بکنیم که همه بفهمن و همه هم میفهمن، این مطلب پیچیده‌ای در قرآن نیست. ولی اگر اون لایه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بخواد مطرح بشه، خب اون حرفای شیخ انصاری در میاد. اون حرفای شیخ انصاری برای رسائل خون عمیق میتونه مشکل حل کنه، ولی برای توده مردم که حل نمیشه. خب مفهوم داره یا مفهوم نداره، مفهوم محافظش چیه، مفهوم مخالفش چیه. پس این که فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا، اینه. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که حالا برفرض اینا ایمان نیاوردن، هم اینها بدانن هم شما آگاه باشید. به شما عرض میکنیم که نگران نباشید، برای اینکه بهتر از اینها ایمان میارن. به اینها هم ابلاغ بکنید که ایمان و عدم ایمان اینها سواست. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، عالم با حق دارد میگرده. نه ایمان افراد مثل شما برای اسلام سودمنده است، نه کفر شما زیون بار. آمنوا به او لا تؤمنوا، بدانید که اونها که ایمانشون اثر دارد مؤمن میشوند. به وجود مبارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم همان نگران نباش، اگه اینها ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میارن. قل آمنو بهی او لا تؤمنو، ولی بدانید ان الذین اوتوا العلم من قبله، اون علمایی که تشنه این کوثرن، شاگردان موسی کلیمن، شاگردان عیسی مسیحن، شاگردان انبیاء ابراهیمیان، اینا منتظر قرآنن، اینا به سجده میافتن. در آیات قبلم بحثای گذشته داشتیم، تو سوره مبارکه مائده بود، اعراف بود، در سایر سور بود که ترا اعینهم تفیض من الدمع، همین مسیحی ها، همین یهودی ها، اینا که یهودی اصیل بودن، مسیحی اصیل بودن، بشارت را از وجود مبارک موسی کلیم، عیسی مسیح، انبیای الهی علیهم السلام تلقی کردن، اینا بی صبرانه منتظر وحی بودن. اینا کسانی بودن که وقتی آیات الهی نازل می شد این شبکه چشمشون پر از عشق می شد. این قرآن نقل کرده فبود وقتی آیات الهی بر این مسیحی ها خونده می شد، بر این یهودی ها خونده می شد، بر علماشون که بی صبران منتظر نزول قرآن بودن، ترا اعینهم تفیض من الدمع. این را در دو جای قرآن فرمود، یکی مربوط به اون مجاهدان نستوه بود که عازم جبهه بودن ولی وسیله نداشتن، یکی هم درباره همین اهل کتاب بود که وقتی قرآن نازل می شد اینا اینقدر خوشحال می شدن. اونا گریه حزن داشتن که الله یجدو ما ینفقو فی سبیل الله، چرا نمیتونن برن جبهه، ساز و برق ندارن، شمشیر ندارن، راحل ندارن، ذات ندارن، اینا عشق حوز میریختن. اما اون اهل کتاب عشق شوق میریختن. ترا اعینهم تفیض من الدمع، این دعایه دیکی درباره مجاهدان بود که وسیله برای رفتن نداشتن و حکومت اسلامی هم فاقد تجهیزات بود، یکم درباره علمای اهل کتاب. در زیل این دعایه که قبلا بحثش گذشت اونجا روشن شد که گرچه در این آیه فرمود اینها عشق میریزن، این که عشق شوق است، اما اون آیه فرمود تفیض و اعینهم من الدمع. یه وقت است که میگن یبکونه، این در همین آیه است که این خیلی اون اوج عشق را نمیرسانه. یکی این که در یه وقتی در اون آیات قبلی فرمود چشمشون میریزد، نفرمود عشقشون میریزد. ترا اعینهم تفیضو، عین چشم، فاضه یعنی ریخ، فرمود چشمشون میریزد نه عشقشون. چجوری فیضان و ریزش را به چشم نسبت داد؟ برای اینکه یه وقت آدم گریه معمولی میکنه، خب قطراتی از شبکه چشم رو صورت میاد و میریزه، این میشه یبکونه که در همین سوره مبارکه اسراء بحث شده. یه وقتی تمام شبکه چشم را اشک پر میکنه و همه این تمام اشک دفعتن میریزه، گویا چشم ریخته، کل چشم را اشک میگیره که انسان جایی رو واقعا نمیبینه در اون حال. گریه های معمولی آدم جایی رو میبینه، اما وقتی که پر کرد، سیل عشق آمد شبکه چشم رو پر کرد، آدم واقعا جایی رو نمیبینه و همین سیل دفعتا میریزه، گویا چشم ریخته. لذا در این دو جا فرمود چشمشون میریزه نه عشقشون میریزه. خب اونجا از شدت عشقشون و کثرت عشقشون، عشق شوقشون سخن به میان آمد، اینجا از اون شدت عشق سخن به میان نیامده، اما از ذکر سبوح و قدوسشون، از شکرشون، از سجدهشون، از سجودشون، از رخ خرورشون سخن به میان آمده. فرمود ان الذین اوتوا العلم من قبله، اون علمای راستین مسیحی، علمای راستین یهودی، علمای راستین زرتشتی، علمای راستین سابین، هر که بود اینها اذا یتلا علیهم فوراً به خاک میفتن. میان خدا را شکر میکنیم که به وعدش عمل کرده. ما منتظر این رسول خاتم و خاتم بودیم به آمده. یخرون للاذقان سجدن، خب حالا خرور داشتن، خریر داشتن، افتادن، به چانه افتادن، چی میگن؟ و یقولون سبحان ربنا، حالا که به سجده افتادن میگن خدا منزه هست از این که به وعدش وفا نکنن. او وعده داد پیامبر خاتم و خاتم خواهد آمد و آورد، وعده داد قرآن نازل میکند و کرد. تو کتابهای انبیای ما آمده، ما منتظر بودیم. و یقولون سبحان ربنا، چه خلف وعده بکند؟ چرا سبحان است؟ این مخفف از مثقل است. انهو تحقیقا کان وعد ربنا لمفعولا، او حتما به وعدش عمل بکنه. خلف وعید محال نیست. ذات اقدس اله ممکن است یه تبهکاری را وعید و تهدید درباره او روا بدارد، او را به عذاب تهدید کند، وعید بده و عفو کند. و یعفو عن کثیر، یا من یعفو عن کثیر. اما خلف وعده که محال است. انه کان و ان کان، این مخفف از مثقل است. انه تحقیقا کان وعد ربنا لمفعولا. خب حالا که به سجده افتادن چی میگن، چی کار میکنن؟ خب سجده اول برای آن است که شنیدن در قرآن آمده. سجده دوم سجده اول سجده شکر است که قرآن آمده، پیامبر آمده. سجده دوم به خرور و خریر دوم، به افتادن دوم برای عظمت و جلال و شکوه معارف قرآنی است. این قول صغیر را که میبینن سجده میفتن، به خاک میفتن. و یخرون للاذقان یبکون، این یخرونی دوم برای عظمت قرآن است، اون یخرونی اول برای وعد به وفای به وعد الهی است. اولی را معلل کرده، فرمود یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. اما دومی را فرمود و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، این جلال و عظمت قرآن بر خشوع اونها می افزاید. این قول ثقیل کمرشکنه. اونا می فهمن که قرآن چی داره. در باره علم قرآن کریم فرمود که بعضی ها علمشون به اندازه پول خورده، همین این مقتصر پول خور تو جیبشونه. به پیغمبر علیه و علی آله آلا و تعدیب السلام در سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30 بین صورت فرمود. در آیه 28 و ما لهم به من علم ان یتبعون الذن و ان الذن لا یغنی من الحق شیئا. بعد فرمود فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، اونا که از یاد ما رو برگردوندن تو اعراض بکن. اینا که ولم یرد الا الحیات الدنیا، از اونها اعراض بکن. چرا؟ برای اینکه ذالک مبلغهم من العلم، علمشون همینه. اینا تا قبر رو فقط میشناسن، از اون بعد چه خبره؟ همین شتفتاد سال رو میشناسن. اینا از ابد خبر ندارن، از گذشته خبر ندارن. خب اگر یه مهاجری داشته باشیم، یه مسافری داشته باشیم، از راه دور آمده، به راه دور دارد میرود که میلیاردها سال به حساب او اندک است. اگر کسی شتفتاد سالش ببینه بهش میگن به اندازه پول خورد سرمایه داره. فبود اینا مبلغ علمشون همینه. این چه میدونن بعد چه میشه، کجا میرن؟ زاغله چه مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. اینا رو عالم نمیدونه اصلا قرآن کریم. برخی ها هم که تو علوم حسی و تجربی پیشرفت کرده اند، این میتونه معمار خوبی باشه، سد خوبی بسازه یا بیماری رو درمان بکنه، کارهای علوم طبیعی رو بلده و اما انسان رو نمیدونه بشناسه. خیلی از اینها واقعا انسان رو نمیتونه بشناسن. میبینید اساره محصولاتشون و علومشون همون آزمایشگاه موشه. اینا خیال میکنن انسان یه حیوانی است که حرف میزنه. همین دیگه، حالا انسان مرضهای خاص داره، راه خاص داره و درمان او فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. این که برای یک همچه طبیبی مطرح نیست. این منتظره که جواب آزمایشگاه موشه بگیره، همون هم درباره انسان پیاده کنه. همایش های سنگین هم میزنن برای تشخیص بیماری های مشترک انسان و دام و همین. اما حالا به ایشون بگویی قرآن کریم میگوید اگر یه مردی همسر دارد نامحرم و نگاه کرد، این مرد مریض است، این حالیش نمیشه که. هم لا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قل نقولا معروفا. اگر کسی نگاه به نامحرم میکند مریض است، این از حالیشون نمیشه. این حرفا چیه؟ چیجور میشه آدم مریضه؟ اگر در سوره مبارکه مائده فرمود اینا که دلشون میخواد بیگانه نسبت به اینا لبخند بزنه، میگن چرا ما ارتباطمون رو با استکبار جهانی بد بکنیم؟ در مدینه هم همینطور بودن، اینا رابطهشون رو مرموزانه با مشرکین مکه حفظ میکردن. میگفتن ممکنه معاذ الله اسلام شکست بخوره، پیامبر شکست بخوره، مسلمین شکست بخورن، ما چرا رابطمون رو با مشرکین بد بکنیم؟ در سوره مبارکه مائده فرمود اینا یه مرض سیاسی دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عندی بیصبر علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا مریضن. خب این برای این صاحبان علوم تجربی، شما دانشکده پزشکی سری بزنید، اینا برای اونا قابل درک نیست. میگن یه تشبیه، خیلی تشبیه نیست، یه ویروسیه. اینا انسان رو واقعا نشناختن. که انسانو من هوه، انسانو ما هوه. لذا فرمود اینا علمشون به اندازه پر خورده، اینا رو بلکن. در سوره مبارکه غافر آیه 83 مشابه های مضمون دارد. فرمود فلما جاءتهم رسولهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. همین علمی که دارد به همین بسنده کردن، خوشحالن. خب بابا این مشکل شما رو تا کجا میتونه حل بکنه؟ اون علم اساسی رو که نداری، اون انسان شناسی رو که ندارید، انسان کیست، چجور با عالم با رابطه داشته باشه، تعاملش با جهان چی رو باشه، گذشته چیه، آینده چیه، اینا رو که نداری. اون چی که باعث فرح و نشاط شماش همینه. اما اونه که عالمان راستین و علم واقعی دارن، وقتی آیات الهی را شیدن یا ترا اعین هم تفیز من الدم است، یا یخرون للازغان سجدن هست، یقولون سبحان ربنا انه امکان وعد ربنا لمفعول است، و یخرون و یبکون و یزید هم خشوع است، اینا میشه علم حقیقی. علم آن است که انسان را با معلمش نزدیک بکند و هو الله سبحانه و تعالی. بنابراین فرمود اونهایی که قبلا از علوم الهی برخوردار بودند، اونها میپذیرند. در جریان قارون هم همینطور بود. سوره مبارکه قصص آیه 78 و 79 مشابه همین مطلب هست. در آیه 78 وقتی وجود مارک موسی کلیم به موسی کلیم سلام الله علیه به قارون فرمود به این که وابتغی فیما آتاک الله دار الاخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد و الارض ان الله لا یحب المفسدین. قال انما اوتیته على علم عندي. من خودم زحمت کشیدم، اقتصاد بلد بودم، سرمایه‌دار شدم. همین حرفی که خیلی ها معاذ الله میزنن، اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اون کسی میگه من خودم زحمت کشیدم، خودم فراهم کردم، همینه دیگه. اما اگر بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله سخن بگوید، که نمیگه من خودم پیدا کردم، که میگه خدا عنایت کرده این امانت را به ما داده. خب انما اوتیت و علی علم عندی، بس ذات اقدس اله در عصر موسی کلیم نسبت به او فرمود اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخرج على قومه في زينته، با اون جلال شکوه که حرکت میکرد، توده ناآگاه میگفتن ای کاش ما هم وضع تجمل گرایی قارون را میداشتیم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اما وقال الذين اوتوا العلم، اون علمای راستین، فبود ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، شما به دنبال چی میگردی؟ این مقدار سنگ زرد و سفید جمع کرده بعدم با دست توهی میره. این علما همیشه رهبری جامعه را به عهده داشتند. در این قسمت قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر، در قسمتی که محل بحث در سوره مبارکه اسراء، عالمان مسیحی و یهودی و زرتشتی و سابعین و بالاخره ملل و نهل قبلی، اینا بی صبرانه منتظر نزول وحی و آمدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. همین که آمدن خوشحال شدن، اشک شوق ریختند و ایمان آوردند. این علما هم درباره مشرکان که عقیده سو داشتن رهبری اعتقادی را به عهده گرفتند، هم درباره توده ناآگاهی که قارون را متنعم میدانست، مرفه میپنداشت، کامل میپنداشت، بهرور میپنداشت، نسبت به اونها هشدار دادن. هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در کوثر است نه تکاثر، یک. و هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در توحید است نه شرک، این دو. همیشه کار رهبران الهی این بود. اگر یه وقتی علمای جامعه کوتاه آمدن، ذات اقدس اله نگرانی وحی خودش را، گلایه وحی خودش را از این علما اظهار میکنند. فرمود لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السود، چرا علما جلو اینها را نگرفتند؟ فرمود اگر اولو بقیتن وظیفه خودش عمل میکرد، اینا آلوده نمیشدند. این که بوجود مبارکی هست امیر دارد العلماء باغون ما بقیت دهر، عالمان دین برای همیشه باقی هم، که الان بعد از گذشت هزار سال شما میگید روزانه، میگید شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود، سید مرتضی رضوان الله چنین فرمود، سید رضی رضوان الله چنین فرمود. خب هزار سال است اینا به عظمت نامشون هست دیگر، بعد هم میمونه انشاءالله. خب این کم نیست دیگه، آدم عمر هزار ساله داره میکنه دیگه. اونا رو میگن فرداد اولو العلماء باقون. این بیان نورانی هست امیر که فرمود العلماء باقون، از این آیه گرفته شده. خدای سبحان از علمای دین به اولو بقیه یاد کرده. آدمای عاقل را قرآن میگد اولو العقل، آدمای بصیر را میگد اولو الابصار. فرمود اولو بقیه، اینا والی بقایان، ولی بقایان، اینا مندگارن، اینا چهره مندگارن، چرا اینا جلوی مردم را نگرفتند؟ لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاسم. در بخش دیگر فرمود چرا اولو بقیه جلوی اینها نگرفتند؟ اولو بقیه مثل اولو الالباب، اولو الابصار. ما به کی میگیم اولو الابصار؟ به کی میگیم اولو الالباب؟ کسی که لبیب خوبی باشه، بصیر خوبی باشه. به کی میگیم اولو بقیه؟ کسی که چهره مندگار باشه، کسی که خدا امضا بکنه که او میمونه و مردان الهی میمونن. خب حالا عمر وجود مبارک نوح عمر هزار ساله کرده یا بیش از هزار سال، اما اون عمر منشه برکت نبود، وحی و نبوت و رسالتش برکت بود که هنوز هم زنده است. و تجلیلی که قرآن کریم از نوح کرده از هیچ پیامبری نکرده. نسبت به انبیای دیگه درباره ابراهیم، درباره موسی، درباره هارون سلام الله علیه، فرمود سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی کذا و کذا. اما هیچ کدوم را با پسوند جهانی سلام نفرستاد. تنها کسی که به او با پسوند جهانی سلام فرستاد بود مبارک نوح، همون سلام علی نوح فی العالمین. این کم شرفه، میشه چهره جهانی. اونم وقتی خدا امضا کرده جهانی، یعنی جهانی دیگه. خب سلام علی نوح فی العالمین، اول تا آخر قرآن این تعبیر بلند مخصوص نوح سلام علیه، برای اینکه او از همه بیشتر رنج دید. بنابراین عالمان دین به تعبیر قرآن کریم اولو بقیه، خب همه ما میخوام بمونیم، حیفه که آدم 70-80 سال زندگی کنه، چه عیب داره که ما 1000 سال بمونیم، 2000 سال بمونیم. حالا شما میدید روزانه 7-8000 نفر حد اقل میگن قال شهید رحمه الله، قال شهید رحمه الله. خب این عمر دیگه، این فخر نیست. روزی 10000 نفر بگن شهید رحمه الله. حوزه های علمی اینا که شهر لغو تدریس میکنن یا درس میکنن یا بحث میکنن، حداقل حوزه های علمی قوم و مشهد و شهرهای دیگه حداقلش 10000 نفر با شهر ما کار دارن دیگه. قال شهید رحمه الله، قال شهید رحمه الله. خب این اون بنشه برکت دیگه. این رو قرآن فرمود اولو بقیه، ذات اقدس اله به پیامبر این دو پیام رو فرستاد. اون یکی به مردم بگو آمنو اولا تؤمنو، هیچ اثری ندارد، برای که مردان الهی به علمای راستین ایمان میارن. پیام دوم یک تسلی و دلداری به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که نگران نباش، اینا اگر ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میارن و ایمانشون هم با عشق همراه است. این عشق همان است که در دعای نورانی کمل آمده و سلاح هل بکا، کسی که اهل عشق نیست میدونید که به سختی به جایی برسد، چون وسیله ندارد، مسلح نیست. آدمی که مسلح نباشه در جهاد اوسط یا اکبر با چی میجنگه؟ برای جنگ با دشمن بیرون گفتن آهن لازم است، خب شمشیر و اینها لازمه، اما برای جنگ با دشمن درون آه لازمه، نه آهن. اونجا جای سختی نیست، اونجا جای ناله و اشکه و سلاح و بکا. خب اینا رو فرمود مسلحن دیگه. اگر در دعای نورانی کمیل آمده و سلاح و بکا، برای اینکه اینجا وجود ذات اقدس اله فرمود اینا با گریه به طرف قرآن میان و یبکو، منتها همون اونجا که حضرت نفرمود سلاح و بکای حزن است یا خوف است، ممکنه گریه شوق هم باشد. حالا تا کسی که گریه میکنه در دعای کمل چه گروهی باشه؟ اگر خوفن من النار عبادت میکنن، گریه او خائفان است. اگر شوقن الی جنه دعا میکنن، گریه او مشتاقانه است. و اگر حبن لله دعای کمیل را میکند، محبانه و شکرانه است، بلکه شاکرانه است. تا خودش چی باشه؟ اینجا هم همینطور دیگه. اینجا ظاهرش اینه اینهاش گریه شوق داشتن، چون اون آیه که در ترا اعین هم تفیز و مندم از شوق اینها سخن به میان آورده. خب فرمود به این که یخرون للازغانه یبکون، و در اون سجده اول میگوین سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا، در خرور و سقوط دوم که به چانه میافتن گفتن یبکون و یزید هم خشوعا. روایاتی که در زیر این آیه است ملاحظه فرمودید، بعضی از روایات ناظر به حکم فقهی است که از امام علیه السلام سوال میکنن به اینکه کسی پیشانی و مشکل داره، چهره او مثلا مشکل داره، این چه کار بتونه بکنه در سجده؟ حضرت فرمود به اینکه پی چانه را روی مایسه و سجود بگذارد، به همین آیه استدلال کردن که یخرون للازغانه سجدا، این تو بحثای فقهی با تثبیت بشه که آیا چانه در عرض سایر اعضای صورت هست یا در طول اونها.
والحمدلله رب العالمین.